پنج عصر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. وزارت ارشاد انتقادها از خبر استخدام حزب اللهی ها را جنجال رسانه‌ای خواند. سامان یاسین خواننده معترض از بیمارستان امین‌آباد به زندان برگردانده شد. وزیر آموزش و پرورش ارزیابی‌ها از افت تحصیلی دانش آموزان را رد کرد. وقت بخیر شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با خبرها و گزارش‌ها. وزارت ارشاد اسلامی انتقادهای گسترده از اظهارات اخیر وزیر ارشاد درباره ورود 400 جوان حزب اللهی به این وزارتخانه را رد کرد و این انتقادها را جنجال رسانه‌ای و ایجاد ناامیدی در مردم خواند. محمود اسلامی معاون توسعه مدیریت وزارت ارشاد در دفاع از اظهارات وزیر ارشاد گفت بیشتر جوانان جامعه ایمانی و حزب اللهی اند. او در این حال گفت که مجوز استخدام های جدید را سازمان اداری و استخدامی ایران صادر کرده و بخشی از کمبود نیروی انسانی این وزارتخانه جبران می شود. اظهارات چند روز پیش وزیر ارشاد با موجی از انتقادها روبرو شد و بسیاری آن را در کنار خبر ورود نیروهای هشت و شعبی به دانشگاه تهران و ظاهرا برای ادامه تحصیل قرار دادند. منابع حقوق بشری گزارش دادند که سامان یاسین خواننده زندانی پس از 4 روز بستری در مرکز روانپزشکی امین‌آباد و تحمل خشونت ماموران به زندان رجای شهر بازگردانده شده است. وبسایت هرانا از حمله ماموران به سامان یاسین به دلیل خودداری او از تزریق یک آمپول خبر داده و وبسایت هنگام هم گزارش داده که او با فرستادن نامه‌ای از داخل زندان خبر داده که پس از تزریق آمپول دچار بیهوشی طولانی و سپس اختلال در بینایی شده است. سامان یاسین با تاکید بر اینکه پیش از بازداشت در سلامت کامل بوده، مسئولیت جانش را با قاضی صلواتی دانسته است. این هنرمند معترض مهر سال گذشته در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی و بنابر حکم اولیه به اعدام محکوم شده بود. وزیر آموزش و پرورش افت تحصیلی در ایران را که از نشانه‌های آن افت نمره‌های دانش آموزان در امتحان نهایی است رد کرد. رضا مرادی صحرایی در واکنش به نمره‌های پایین دانش آموزان در امتحانات نهایی امسال گفت نمره دانش آموزان واقعی شده است.
من معتقدم این نمره واقعی شده. این افت رو نشون نمیده. چون امتحانات قبلی ما که چنین استانداردی در این سطح ملی نداشتیم.
وزیر آموزش پرورش دولت رئیسی همچنین از امتحان نهایی امسال به عنوان اولین و جامع‌ترین امتحان استاندارد در طول تاریخ آموزش و پرورش یاد کرد. نمره دانش آموزان در امتحان نهایی امسال که چندی پیش برگزار شد افت چشمگیری داشته و معاون آموزش و پرورش تایید کرده بود که در این امتحانات فقط معادل 1 دانش آموز در سراسر ایران 20 شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هدف از سفر فرمانده نظامی روسیه به کره شمالی تأمین تسلیحات مورد نیاز در جنگ اوکراین است. آقای بلینکن شنبه با بیان اینکه روسیه در تلاش است که از متحدانش در سراسر جهان سلاح تأمین کند، از جمله به جمهوری اسلامی اشاره کرد.
We see that as well with Iran, which has provided many drones to Russia that it's using to destroy civilian infrastructure and kill civilians.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت این را درباره ایران هم می‌بینیم. پهپادهای بسیاری در اختیار روسیه قرار داده که از آنها برای تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتار شهروندان غیرنظامی اوکراین استفاده می‌شود. در روزهای اخیر سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به کره شمالی سفر کرده و در تصاویری که از تلویزیون این کشور پخش شد، کیم جونگ اون موشک‌های بالیستیک را به او نشان می‌دهد. اما در اینجا گزارشی داریم درباره عاشورا، یاد معترضان کشته شده و تداوم اعتراض‌ها. شماری از مردم در نقاط مختلف ایران به همراه خانواده معترضان کشته شده امسال در بسیاری از شهرها تاسوعا و عاشورا را با اعتراض برگزار کردند. آنها با یادآوری کشتار معترضان به دست ماموران جمهوری اسلامی بر ادامه دادخواهی تاکید کردند و یاد جوانان جانباخته را گرامی داشتند. گزارشی در این باره تهیه کردم که می‌شنوید. به نظر می‌رسد که قطار دادخواهی و اعتراض در ایران سر ایستادن ندارد و گروه بزرگی از مردم و خانواده‌های کشته شده‌های اعتراض‌ها از هر فرصتی از جمله عزاداری‌های ماه محرم شیعیان برای بیان اعتراض به جمهوری اسلامی و وضع موجود استفاده می‌کنند. در بسیاری از شهرهای ایران از شمال یعنی آمل گرفته که گروه موزیک تکیه نیاکی به یاد غزاله چلابی از جانباخته‌های اعتراض‌های زن زندگی آزادی در آرامگاه او نواختند و فاطمه مجتبایی مادر غزاله بدون حجاب اجباری عزاداری کرد. تا دسفول و نوحه اعتراضی علیه تحمیل حجاب. تاسوعا یعنی یک شب قبل از عاشورا هم برخی از مردم از این مراسم برای بیان شعارها یا سخنان اعتراضی علیه جمهوری اسلامی استفاده کردند.
بر قاتلین جوانامون
بسیاری از مردم همزمان با مراسم مذهبی عاشورا یعنی جمعه در آرامگاه کودکان، زنان و جوانان کشته شده اعتراض‌های سال‌های اخیر از جمله اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 1401 حضور یافتند. در شهر آمل جوانان تکیه نیاکی، یکی از تکایای بزرگ این شهر، با لباس‌های سفید و با نواختن تصنیف از خون جوانان وطن لاله دمیده در کنار آرامگاه غزاله چلابی حضور یافتند و به این دختر جوان کشته شده در جریان اعتراض‌ها ادای احترام کردند. این اقدام در حالی انجام شد که به تازگی بخشی از این آرامستان که در آن آرامگاه غزاله چلابی قرار دارد به گونه دیوار کشی شده که آرامگاه او از خیابان دیده نشود. همزمان در روز عاشورا شماری از جوانان و نوجوانان با حضور در آرامگاه سیاوش محمودی در بهشت زهرای تهران با نواختن موسیقی آیینی به این نوجوان کشته شده ادای احترام کردند. گروه بزرگی از مردم در عراق با حضور در آرامگاه مهرشاد شهیدی نژاد در کنار پدر او یاد این کشته شده دیگر اعتراض های زن زندگی آزادی را گرامی داشتند. مادر عرفان خزائی نیز با انتشار ویدیویی از حضور خودش و شماری از بستگان و مردم در روز عاشورا و در آرامگاه این جوان معترض کشته شده نوشت که نگذاشتید بچه هایمان از این آب و خاک لذت ببرند. غریبانه به خاک سیاهمان نشاندید و خیمه دلمان را آتش زدید. مژگان افتخاری مادر مهسا امینی نیز که سال گذشته در بازداشت گشت ارشاد کشته شد با انتشار تصویری از آرامگاه مهسا در روز عاشورا سرود ملی ای ایران را در اینستاگرامش به اشتراک گذاشت. مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، معترض کشته شده در عاشورای سال 1388 نیز در توییتی با شرح کشته شدن برادرش نوشت که من این ظلم را با خودم تا اتاق بازجویی و سلول‌ها بردم. من فقط خواستم خواهرت باشم و این در کشوری که همه چیز ممنوع است جرم بزرگی است. اما مصطفی قیصری، برادر محسن قیصری، یکی دیگر از معترضان کشته شده به دست ماموران جمهوری اسلامی در ایلام نیز با انتشار ویدئویی از عزاداری هر ساله برادرش نوشت که من عزادارم اما نه عزای محرم و حسین. من عزادار انسانهایی هستم که زندند اما زندگی نمی کنند. گزارشی بود درباره عاشورا و یاد معترضان کشته شده و تداوم اعتراض و دادخواهی شماری از مردم ایران.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزنند.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
جهان در این روزها همچنان با مشکل گرمایش و آتش سوزی روبروست. در حالی که هنوز تغییری چشمگیر در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پدید نیامده، اما این گرمایش همچنان وجود دارد. پس از شکسته شدن رکورد دما در مناطقی از جمله ایالات متحده، چین و کشورهای حوزه مدیترانه، دیروز اعلام شد که اقیانوس اطلس شمالی هم دچار چنین وضعی شده. دانشمندان در هفته پیش خبر داده بودند که رکورد گرمترین ماه تاریخ در ماه جاری ژوئیه شکسته شده. در این بین جدای از انسانها، حیوانات نیز از گرمایش زمین بی‌نصیب نماندند و در جریان آتش‌سوزی‌های اخیر بسیاری از آنها جان دادند. شهاب عموپور نگاهی کرده به این تغییرات اقلیمی و آتش سوزی ها.
جنگل‌های شماری از کشورهای اطراف دریای مدیترانه همچنان شعله‌ور است. دمای این نواحی همچون بسیاری از دیگر مناطق نیمکره شمالی زمین در آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیا به گونه‌ای کم سابقه افزایش یافته است. روز شنبه اعلام شد که دمای اقیانوس اطلس شمالی نیز در چهارشنبه پیشین شکسته و به 24.9 درجه رسید که 1 درجه بیشتر از دمای طبیعی آن منطقه است. بیشینه گرما در اطلس شمالی معمولاً نه اکنون بلکه در ماه سپتامبر رخ می‌دهد. این رکورد تاکنون 24.89 درجه بود که در اوایل سپتامبر 2022 ثبت شده بود. هفته پیش دانشمندان سازمان جهانی هواشناسی WMO و سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک اتحادیه اروپا اعلام کردند که بر پایه ارزیابی‌ها ماه ژوئیه امسال که اکنون رو به پایان است، احتمالاً به عنوان گرم‌ترین ماه در تاریخ زمین ثبت می‌شود. در پی این خبر، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار کرد که گیتی اکنون در سرآغاز دوران به جوش آمدن قرار گرفته است. The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable. The heat is unbearable. دبیر کل سازمان ملل افزود که دوره گرمایش جهانی به پایان رسیده و مرحله جوشش جهانی آغاز شده است. آنتونیو گوترش با این حال تأکید کرد که هنوز می شود مانع گرمتر شدن زمین شد. به گفته او راهش کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای به ویژه توسط کشورهای صنعتی و در حال توسعه از عواملی است که به تأیید پژوهشگران سبب تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین شده است. علاوه بر افزایش شمار مرگ ناشی از عوارض گرما، آتش سوزی های گسترده نیز از پیامدهای ملموس این گرمایش برشمرده می شود. تنها در کشور یونان در 10 روز اخیر در حدود 660 مورد آتش سوزی ثبت شده و نزدیک به 50,000 هکتار از قلمرو این کشور سوخته است. آتش سوزی در ماه‌های اخیر در کانادا، آمریکا و ترکیه همچنین از روزهای پیشین در یونان، ایتالیا، کرواسی، پرتغال، تونس و الجزایر سبب تأثیرات مخرب بر طبیعت شده، ده‌ها کشته بر جا گذاشته و به طور متقابل باعث افزایش دما نیز شده است. کشور ایران نیز از موج گرما و آتش سوزی بی‌گزند نماند. از جمله به تازگی مناطقی گسترده از جنگل مریوان در کردستان، جنگل رضوانشهر و سومه سرا در گیلان، جنگل ارنا در لرستان و همچنین پناهگاه طبیعی حیات وحش میانکاله در مازندران شعله‌ور شد. در پی مهار آتش در اکثر مناطق شعله‌ور شده، یک مورد دیگر که اکنون به ویژه در جنگل کشورهای مدیترانه‌ای به چشم می‌آید، فاجعه‌ای است که در زندگی حیوانات رخ داده. در کنار تکه‌های زغال و چوب که تنها بازمانده درختان سرسبز است، حجمی بزرگ از لاشه سوخته آهوان، گوزنها، روباخها، خرگوش و سگ، مار و لاک‌پشت، جغد و پستانداران کوچک دیده می‌شود. پژوهشگران میگویند بسیاری از این حیوانات که هنوز زنده اند به زودی به سبب مسمومیت تنفسی یا ناشی از نوشیدن آب آلوده میمیرند. شماری دیگر نیز در درازای ماه‌های آتی به علت نیافتن خوراک در طبیعتی که نابود شده است جانشان را از دست میدهند.
گزارشی بود درباره مشکل گرمایش زمین و آتش سوزی‌های پیاپی در نقاط مختلف جهان و اینکه حیوانات هم از این گرمایش زمین بی‌آسیب نموندند و در جریان آتش‌سوزی‌های اخیر شمار قابل توجهی از اونها جان خودشون رو از دست دادن. اما شماره پیامگیر رادیو فردا است 2042-02-21-12-21-13. شما میتونید از این طریق پیام‌هاتون رو و صداتون رو با ما به اشتراک بگذارید. امروز اتفاقی دیگری هم که در ایران افتاد این بود که آزمون کتبی ارزیابی زبان انگلیسی موسوم به آیلتس که قرار بود امروز صبح در هتل وین تهران برگزار بشه، اندکی تنها دقایقی پیش از شروع لغو شد. به نوشته وبسایت آیلتس تهران که در برگزاری این آزمون نقش داره، آزمون روز شنبه به دستور سازمان سنجش لغو شده و دلیل اون همینطوری که اعلام شده لو رفتن پرسش‌ها اعلام شده. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. از همراهی شما سپاسگزارم. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.